أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. گفتیم برای این که مرحوم محقق اصفهانی در استدلال به این آیه بر لزوم اشکال فرمودن به این که حمل آیه بر ارشاد خلاف ظاهر است و حمل بر مولویت و وجوب تکلیفی مستلزم جواز است نه لزوم، زیرا که متعلق تکلیف میبایستی مقدور باشه و در اینجا مراد از وفا و لا وفا و نقض همون ابقاء عقد و یا فسخ عقد است. پس اگر امر به ابقاء شد یا نهی از فسخ شد میبایستی فسخ ممکن باشه و مقدور باشه تا بشه تکلیف به ابقاء عقد یا تکلیف به حرمت نقض عقد کرد. بعدم حمل فرمودن گفتن بر این که مگر ما وفو را وجوب وفا یا حرمت نقض را مانند حرمت نقض در لا تنقض الیقین بشک حمل بر نقض عملی بکنیم نه نقض حقیقی. این مطلبی را که شو فرمودن از سه نظر قابل ملاحظه است یا اشکاله. نظر اول این که اون چه که فرمودن ارشاد محض در این آیه خلاف ظاهر است، زیرا که خود وفا قابلیت تعلق تکلیف داره، محبوبیت عقلی مثلا و شرعی داشته باشه داره و حمل بر ارشاد، حمل اوامر و نواهی بر ارشاد در آنجایی است که به نفس معامله متعلق شده باشه امر یا نه. این مطلب جوابش روشن شد از اونچه گفته شد. عنوان وفا عنوانی است که چون عنوان ثانوی است، عناوین ثانوی خودشون نقطه دیگری دارن برای حمل بر ارشادیت، مانند روایات آیاتی که مثلا نهی از الذين ينقضون ما عاهد الله عليه عهد الله ينقضون عهد الله، نهی در قرآن زیاد خورده به نقض عهد پروردگار. خب تمام اون نواهی ارشاد به وجود، هیچ کدوم از اون نواهی یک حرمت تکلیفی دیگری زائد بر محرمات و واجبات اولیه نیست. اینا همه در حقیقت نهی ارشادی است به این که در مورد اون عهد، عهد خدا، اون عهد نافذ است و تکالیف الهی لازم است، لازم اون اجراست که اگر کسی اجرا نکرد قهرا نقض عهد کرده، وفا نکرده به عهد پروردگار. وفا ولا وفا از عناوین ثانویه است و خود عناوین ثانویه از این قبیل که در طول یک حقی در مرتبه سابقه هستند، امر و نهی به اینها ظاهر در ارشادیت به ثبوت اون حق اسبقه. این یه نکته مستقلی است که با رجحان و محبوبیت عقلی وفا هم میسازه، مانند عنوان اطاعت و عصیان. امر به اطاعت هم همینجور، اطاعت محبوب است عقلن یا راجح است عقلن، در این حال امر به اطاعت پروردگار ارشاد به همین رجحان عقلی است و ارشاد به ثبوت اون حق پروردگار است در اون اوامر و نواهی که در مورد اطاعت و عصیان است. این هم همینجور، این نکته مستقلی است برای حمل بر ارشادیت و منافات با اینکه اون عنوان راجح باشه عقلن یا حسن باشه عقلن نداره، بلکه خود حسن عقلی اون عنوان و رجحان عقلی اون عنوان قرینه همین ارشادیت در این قبیل موارد. پس بنابراین نکته ارشادیت که در اوفو بالعقود هست، غیر از نکته تعلق اوامر و نواهی به معاملات، یه نکته دیگری است و اون این که این عناوین از عناوین ثانویه است و معمولا امر و نهی به این قبیل عناوین ارشاد به ثبوت اون حق اسبقه. این عنوان وفا یعنی چی؟ یعنی دادن حق دیگری. یعنی قد وفا معناش اینه، وفا کنه یعنی حق دیگری تماما و تاما بدون نقص و بدون کم گذاشتن ادا کنه. پس در حقیقت امر به وفا یه چیزی غیر از اون حقی را که میخواد ادا کنه و در این مورد هست که همون تعهد و عهده، غیر از اون چیزی دیگری نیست. امر به وفا عبارت اخرى از تثبیت اون حقه، مانند اطاعت، اطاعت امر تثبیت اون امره، نه اینکه خودش یه امر دیگری است، یه وجوب تکلیفی یا مولوی دیگری است. اینجا هم همونه. این نکته نکته حمله بر ارشاد است و این نکته با رجحان عقلی یا محبوبیت عقلی قابل جمع و غیر از نکته تعلق اوامر و نواهی به معاملات. این نسبت به امر اول ایشون. پس بنابراین ارشادیت در اینجا خلاف ظاهر نیست و نکته عرفیه و مناسبت عرفیه تام می‌داره. نسبت به مولویت ایشون فرمودن بر این که اگر بنام حمل بر مولویت کنیم امر را اوفو، یعنی یجب و تکلیفا وفا و یحرم النقض، لازمش این است که نقض و وفا مقدور باشه و ابقاء عقد مقدور باشه و این مستلزم جوازه. مگر حمل کنیم وفا را و حرمت نقض را بر نقض تشریعی، اون عنوان سارویس و خلاف ظاهره. این مطلب دومه ایشون. این مطلب هم قابل اشکال است، زیرا که در حقیقت در اینجا مثل این که خلط شده بین نقض عقد به معنای مسبب شرعی و نقض عقد به معنای التزام شخصی عاقد. وفا به عقد و به عهد به معنای باقی موندن بر اون التزامی است که عاقد اون التزام را داده. چه اون التزام از نظر شرعی صحیح باشه و باقی باشه و چه اون التزام از نظر شرعی و قانونی صحیح نباشه. وفای به التزام بکن یعنی از التزام شخصی خود دست نکش، و خلاف التزام شخصی خودت نکن. اگر امر به وفا امر تکلیفی بود، معناش این میشه که تو بر خلاف التزام خودت کاری نکن، چه اون التزام از نظر شرعی و قانونی و عقلایی نافذ باشه چه اون التزام نافذ نباشه. تحریم مخالفت کردن با التزام شخصی میشه قهرن و تعهد شخصی است، و این غیر از حرمت تشریعه. حرمت تشریع عنوان ثانوی است به معنای بنا گذاشتن بر این که یک شیء که در اندشار مثلا حرام نیست، این که حرام است یا حل جائز اندشار جائز نیست، بنا گذاشتن بر این که جائز است. او حرمت تشریعه که عنوان ثانوی است، ربطی به وفا ولا وفا نداره. وفا ولا وفا در آیه اضافه شده به التزام خود انسان و عقد خود انسان و عهد خود انسان. معنای حرمت تکلیفی وفا نقض، نقض التزام، یعنی تو بر علیه بر خلاف التزام خودت کاری نکن، پایبند به التزام خودت باش. چه شرعاً این التزام نافذ باشه چه شرعاً این التزام نافذ نباشه. پس مقصود از نقض، نقض التزام شخصی است، نه نقض التزامی است که اند شارع یا اند عقلا نافذ یا نافذ نیست. حتی در وعد ابتدایی مثلا، وعد ابتدایی که دیگه نافذ نیست شرعاً، اونجا هم قبیح هست کسی بر خلاف وعد کنه. ممکنه شارع در اونجا هم بگه در این حالی که نافذ نیست، اگر دلیلی آمد گفت که همچنانچه عقلا مرجوح هست خلف وعد کردن و یک مرتبه از قبح، ولو قبح استحبابی، قبح کراهتی نه قبح لزومی، خلاف وعد کردن داره، ممکنه شارع هم بیاد کراهت یا حرمت هم جعل کنه، کسی خلاف وعد خودش بکنه مثلا حرام. پس موضوع وفا ولا وفا و نقص، وفا و نقض، ابقا و عدم ابقا التزام شخصی است، نه ابقا و عدم ابقا مسبب قانونی و شرعی. بنابراین و التزام شخصی ابقا ولا ابقاش تحت قدرت این شخصه. چه از نظر شارع، از نظر شارع این التزام قانونی باشه و قابل فسخ باشه، یا قابل فسخ نباشه، قانونی باشه و قابل فسخ نباشه، یا اصلا قانونی نباشه، یعنی نافذ نباشه. مانند وعد اوفو بالعقود، بعد از اینکه مراد از عقد عهد شد، معناش اینه که به عهد خودت پایبند باش، التزام شخصی خودت نقض نکن. و انسان قادر التزام خودت شخصی خودش نقض کنه، برخلاف التزام شخصی خود. دست بکشه از التزام شخصی، دست کشیدن از التزام شخصی به هم زدن التزام شخصی است. چه شارع این التزام شخصی را باقی بدونه، چه باقی ندونه. پس حتی اگر عقد لازم شد، وفای نقض التزام شخصی مقدوره. آنچه که مقدور نیست نقض التزام عقد به معنای مسبب شرعی است، اما نقض عقد به معنای التزام شخصی این مقدوره. این آغاز این آیه داره اینو بیان میکنه که اگر تو التزام دادی برخلاف التزام شخصی خودت نکن. این حتی با وعده ابتدایی هم، اگر گفتیم عهد شامل عهد ابتدایی و عهد ابتدایی هم میشه، اونجا هم میتونه اطلاقش شامل بشه و بگه در اونجا هم مثلا حرام است تو برخلاف قول خودت بکنی به حرمت تکلیفی. حالا چه این صحیح باشه و نافذ باشه شرعاً، چه صحیح نباشه و نافذ نباشه شرعاً، چه قابل فسخ باشه. قابلیت فسخ، قابلیت فسخ مسبب شرعی است، نه قابلیت فسخ امکان فسخ التزام شخصی. التزام و تعهد شخصی قابل برگشتن ازش هست، از طرف خود اون شخص میتونه ممکنه برگرده بگه من دیگه تا حالا ملتزم بوده، از این بعد ملتزم نیستم مثلا، و نقض کرده التزام خودش را. بنابراین مؤدای اوفو بالعقود بنابر تکلیفی بودن و مولوی بودن، حرمت برگشت از التزام شخصی است. و حرمت برگشت از التزام شخصی به این که بنا بذارم بر این که مال تو نیست، با این که التزام دادم، تعهد دادم که مال تو هست، خودم باز من بنا بذارم که این مال تو نیست و ملک تو نیست، این نقض التزام شخصی است. این است که محرم است شرع. و این غیر از حرمت تشریعه، این همون حرمت نقضه، نقض التزامه، نقض عهده، عنوان اولیست. ولی عهد مراد از این چیز التزام شخصی خود این آقای ملتزم. بنابراین ایشون مثل این که عهد را، عقد را به معنای مسبب شرعی چون گرفت، حرمت نقض را هم اضافه کرد به حرمت نقض مسبب شرعی. و همه مسبب شرعی اگر لازم باشه عقد قابل نقض نیست، با اینکه این مفاد اوفو بالعقود نیست. مفاد اوفو بالعقود نقض برگشتن از التزام شخص خودت، چون نظر به التزام شخص داره که میخواد او رو امضا کنه مثلا، یا لزوم و جواز برش ثابت کنه، لزوم یا وجوب وفا برش ثابت کنه. پس وقتی میگه نقض نکن، یعنی التزام شخصی خودت نقض نکن، و التزام شخصی خودش قابل نقضه به این که برگرده از التزام خودش. وقتی برگشت از التزام خودش، نقض کرد التزام خودش رو. چه از نظر شرعی این برگشتن نافذ باشه، چه از نظر شرعی این برگشتن نافذ نباشه، تحریم این برگشتنه. و این برگشتن غیر از حرمت، غیر از نقض تشریعی است. نقض تشریعی یعنی نقض نقض حکم شارع تشریعا، به این معنا که بگه اند الشارع هم مثلا جائز فسخ، اینو نمیخواد بگه تا بشه تشریع، نمیخواد بگه اند الشارع فسخ ثابت شده تا بشه عنوان حرمت تشریع و یه عنوان ثانوی دیگری باشه. مقصود نقض همون التزام خودشه که عنوان اولی التزام، نقض التزام، یا به عبارت دیگر بقاء وفا و بقاء بر اون التزامه. بس امر به وجود، امر خورده به ابقاء التزام شخصی که مستلزم مثلا یا عبارت اخرای حرمت نقض اون التزام شخصی است. و این رو میگه حرام است. این که حرام بود دلالت داره وقت به دلالت التزامیه بر لزوم شرعی. خب به چه نکته دلالت بر لزوم شرعی داره؟ اینجا میرسیم به اون تقریب دوم استدلال به این آیه بر لزوم، که از راه حکم تکلیفی مولوی هم ما لزوم بفهمیم از آیه. اجازه بدید این تیکه خلاص بشه. سه تا بیان هست اینجا برای این که از وجوب تکلیفی وفا به این معنا و حرمت نقض التزام شخصی خودش، سه تا بیان هست، سه تا نکته هست که برابر هر کدوم از این نکته، سه نکته تمام بشه، دلالت التزامی بر لزوم شرعی هم ثابت میشه در اینجا. نکته اول این که گفته بشه ملازمه هست شرعاً. ما علم داریم اینکه اگر یک التزام شخصی حرام شد نقضش و برگشتن ازش از طرف خود صاحب اون التزام و تعهد، ای از نظر شارع هم این چنین معاملهی جائز است، لازم است. چون معاملهی که از نظر شارع مسبب شرعیش و آثار شرعیش لازم نباشه و جائز الفسخ باشه، ما میدونیم این چنین معاملاتی حرمت تکلیفی هم نداره، حرمت تکلیفی نقض التزام هم درش نیست. معاملات جائزه همچنانی که با فسخ مسبب شرعی منفسخ میشه، برگشته از اون التزام شخصی مانند هبه به غیر ذی رحم، برگشته از التزام شخصی هم در شریعت معلوم است که حرام نیست. یه اینجور ملازمه ثابته مثلا از ذوق شارع، اجماع، تسالم، چنانچه بعضی ادعا کردن، ممکنه کسی ادعا کنه. ما بدونیم جایی که یه معامله، یک عهدی، یه عقدی جائز باشه، یعنی قابل فسخ باشه از نظر شرعی، این حرمت فسخ و نقض، چون فسخ شرعی مستلزم نقض التزام هم هست قهرن، برگشته از التزام شخصیش هم درش مثلا قبحی یا حرمتی نداره، شرع مرجوحیت به حد حرمت نداره، ممکنه مرجوحیت به حد کراهت داشته باشه ولی مرجوحیت به حد حرمت نداره. یک کسی اینجور ملازمه رو ادعا کنه از اجماعات، از مثلا سیره متشرعه، از ذوق فقهی، یک ملازمه شرعی ادعا بشه بین جواز یک عقدی، به هم زدن یک عقدی از نظر آثار شرعی، و بین جواز برگشت از اون التزام از نظر تکلیفی. پس بنابراین اگر این ملازمه ثابت شد، اون وقت دلیلی که دال بر حرمت برگشته در یک جا، بالملازمه دلالت میکنه بر لزوم اون عقد از نظر شرعی هم. چون اگر جائز بود نبایستی، حرام بود برگشته از التزام، و بنای بر اینکه از بنای خودش و تعهد خودش برگرده. اگر هراین لازم بود و اگر هراین جایز بود و قابل برگشت بود از نظر آثار شرعیه، مسبب شرعی منفسخ میشد به فسخ، تو دیگه برگشت از التزامش هم حرمتی نداشت، به دلیل همون اجماع و اون نکته‌ای که از مثلا فقه به دست آمده. اگر کسی این ملازمه شرعی رو ثابت کرد، این میشه خودش یک نکته اولایی که به ذم این نکته، به مدلول مطابقی اوفو که دال بر وجوب بقاء بر التزام شخصی یا حرمت نقض و برگشت از التزام و عهد شخصی که انسان میده به دیگری، به ذم او به ای ثابت میشه مدلول التزامیش، که پس این عقد از نظر شرعی هم برگشت درش نیست. چون اگر از نظر شرعی قابل برگشت بود، مسبب شرعی برمیگشت، دیگه حرمتی برای برگشتن از التزام شخصی هم در کار نبود. یه نکته که ملازمه شرعیه درست میشه، ولی مبتنی است بر اینکه اون ملازمه رو ما قبول کنیم، یعنی واقعا از تتبع اجماعات یا کلمات یا احکام شرعی در مورد عقود جائزه و لازمه، این چنین کبرا ملازمه رو به دست بیاریم که کل ما یجوز و نقضه شرعا و حله حل مسبب و عقد شرعی، برگشت در اونجا به لحاظ اون التزام شخصیش هم قبحی نداره و حرمت تکلیفی هم نداره. این چیزی رو اگر قبول کردیم به دست آوردیم، این ملازمه تامه و بعید نیست از مجموع تتبعات فقهی، چون این تقریب به این شکل هم تقریب شده به این آیه عفو بالعقود. بعضی از بزرگان این چنین بیشتر تمسک کردن برای اثبات لزوم به دلالت التزامی، اینکه اگر هر آینه جائز بود عقد، دیگه حرمتی نداشت فسخش، حتی برگشته از التزام شخصی ملاکی برای حرمت نداشت، چون عقود جائز عند الشارع برگشتش حرام هم نیست، نه فقط تکلیف و از عند جائز است، تکلیفا حرمتی هم نداره. شاید مقصود اون آقا ناظر به این نکته باشه که بنابراین اگر دلیلی اثبات حرمت برگشت را کرد از التزام خودش، این قهرن به ملازمه دلالت میکنه برای اینکه این عقد از نظر شرعی هم قابل برگشت نیست. این تقریب میشه. تقریب دوم یا نکته دوم، نکته ملازمه عقلایی است نه ملازمه شرعی. ادعای یک ملازمه عقلایی کسی بکنه و اون اینکه شارع وقتی در یک جایی یک برگشت از التزام و تعهد را تکلیفا حرام کرد، برگشت از التزام شخصی را تکلیفا حرام کرد، و التزام برگشتن از التزام شخصی گفتیم مقدوره همیشه، این دیگه مربوط به مسبب شرعی نیست، جا خلط نشه بین التزام شخصی و حکم شرعی، مجعول شرعی که عبارت از مسبب شرعی است. وقتی برگشته از اون التزام شرعی شخصی را جائز کرد، حرام کرد تکلیفا، در این چنین جایی، چون عقلا در و عرف در این چنین مواردی وقتی برگشته از التزام شخصی را ممنوع میکنن، از نظر قانونی و عقلایی اون برگشت را هم لا برگشت فرض میکنن، اون رجوع هم را لا رجوع فرض میکنه، چون عقلا که دیگه احکام تکلیفیه ندارن که تفکیک بدن بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. عقلا آنچه که دارن غالبا احکام وضعیه است. اونها میگن این التزام باقی است و منفسخ نشده، گرچه خودش بر بگرده در بنای خودش از التزام خودش، که این برگشتنش به درد نمیخوره، قانونا باقی است. کار قبیحی را کرده، این کار قبیح اثر قانونی نداره. عقلا در احکامشون همیشه احکام وضعی جعل میکنن، نه احکام تکلیفی، امر و نهی به اون شکل مثلا که اشیاء شبه تعبدیش ندارن، حکم وضعی دارن. میگن التزام تو باقی است، تمام اون آثار هنوز باقی است، تو هر چند بگی من فسخ کردم و از التزام خودم برگشتم، از نظر قانونی ما برگشتی در کار نیست. چون عقلا این ملازمه رو دارن، یعنی عقلا در مواردی که کسی التزام میکنه میگن التزام باقی است، شارع که میاد التزام برگشته از التزام رو حرام میکنه، قبیح میکنه، که قبیح هم هست از نظر عقلی، برگشتن از التزام قبیحه، این مدلول مطابقش گرچه حرمت تکلیفیه برگشته از التزام شخصی است، ولی مدلول التزامی عرفی پیدا میکنه، که این هم شارع همون چیز عرفی رو میخواد بگه، همون کار رو که عرف انجام میده و عقلا انجام میدن میخواد انجام بده، و اون اینکه این التزام رو میبینه قابل برگشت نیست از نظر مجعول خودش، که عبارت از مسبب شرعی و عقد و علای اون عقده شرعی است که حاصل شده، یا تملیک و تملک است که حاصل شده. پس بنابراین اینجا یه دلالت التزامی عرفی ایجاد میشه بین تحریم برگشته از التزام شخصی که تحریم تکلیفی است، و بین بقای مسبب شرعی و التزام به معنای مسبب شرعی و مجعول شرعی، مانند آنچه که در نزد عقلا هست. ملاک این دلالت التزامی هم اون فرض اون مسئله عرفی و عقلایی است که باید او رو فرض کنیم تا این دلالت التزامی تمام بشه. اینکه عند العقلا این چنین است که در این قبیل موارد عقلا حکم به بقاء التزام میکنن، نه فقط میگن تکلیفا این کار درست است، از احکام تکلیفی ندارن. چرا؟ حکم عقل عملی هستش به قبح برگشت و رجحان وفا، ولی اون یک حکم عقل مدرک عقل عملی است. آنچه که عقلا جعل میکنن در این موارد حکم به بقاء التزام، یعنی مسبب رو در حقیقت جعل میکنن. بالاخره از التزام خودش برگشت، التزام احترام داره، التزام احترام داره، ولی کسی که نقض التزام خودش رو بکنه حتی اگر شرعا یا عقلایی هم التزامش باقیش، میگن این کار قبیحی کرد، برای خودش کار قبیح رو کرد. خب اگه گفتیم این خودش مرجوح عقلا در وعد هم هست، همینجور در وعد که نافذ نیست، قبول کردید اونجا بر نگردید به اصل تقریب، اونجا ما اون مربوط میشه به بحث گذشته. حالا میخواییم نکات دلالت التزامی رو ثابت کنیم، بر نگردیم به اصل مدلول التزامی، مدلول مطابقی آیه. گفتیم که یک حکم عقلی عملی ثابتی هست فی نفسه، و این که انسان حتی التزاماتش که نافذ نیست، مانند وعد، وعده ابتدایی دیگه کسی نگفته نافذه، بر این حال مرجوع هست کسی خلاف وعد بکنه، یعنی بر خلاف تعهدی رو که داده گرچه این تعهد نافذ هم نباشه، این نقض بکنه، این نقض مرجوع هست. ممکنه این مرجوعیت در جای شرعا حرام هم بشه، به قدر این مرجوحیت عند شارع مهمه که حرامش هم بکنه، خیلی مانند خیلی از چیزهایی که شارع روی ملاکات حسن و قبح عقلی تحریم و واجب وجوب برش قرار داده. اینا همینجور برگشته از التزام موضوعیت داره فی نفسه، کسی که تعهدی داد التزامی داد به دیگری، نقض کردن التزام خودش چه از نظر شارع یا عقلا و قانون این التزام نافذ باشه چه نافذ نباشه، خود نقض اون التزام مرجوح عقلن، رجحان عقلی داره بدون شرط، ولی ممکنه کراهت یا حرمت یا وجوب ابقا از نظر شرعی هم و تکلیفی برش جعل بشه. کسی که از عفو بالعقد استظهار مولویت میکنه قهرا اینجا اینه باز بگه، ما که استظهار مولویت نکردیم، گفتیم چون این عنوان ثانوی است مناسب با ارشاد. کسی که استظهار مولویت میکنه نتیجه اینه که در مورد تعهدات عقدی واجب میدونه که بر نگرده کسی از التزام خودش، اینو واجب میدونه، و معناش اینه که اون مرجوحیت و قبحی که عقل درک میکنه در برگشتن از التزام، اون قبح را شارع منظور کرده و در موردش یک حکم الزامی، تکلیف الزامی به وجوب ابقا، وجوب برنگشتن یا حرمت برگشتن و نقض کردن التزام قرار بده. او مربوط به مدلول مطابقی، ما باز تو مدلول مطابقی بر نگردیم. حالا این مدلول مطابقی درست شد، لزوم چطور درست میشه؟ یعنی بقاء عقد عند الشارع و مسبب شرعی منفسخ نشه، اون رو چجوری استفاده میکنیم؟ این دو نکته که بنابر نکته اولا میشه دلالت التزامی شرعی بالملازمت شرعی دال بر لزومه، بنابر دومی میشه ملازمه عرفی یا عقلایی که دال بر لزومه. نکته سوم اطلاقی است که مرحوم میرزا اشاره کردن، قبلا هم بهش اشاره شد، ایشون فرمودن بنابر دلالت آیه بر وجوب تکلیفی وفا، اطلاق وجوب وفا برای ما بعد فسخ، ما بعد فسختو اقتضا داره که این معامله از نظر شرعی لازمه، تمسک کنه به اطلاق احوالی کرده در اوفو بالعقود یا اطلاق ازمانی. اوفو بالعقود مطلقه، میگه چه فسختو گفتی چه نگفتی، چه از التزام شخصیت بر بگردی چه بر نگردی، وفا واجبه، دائما واجبه. این اطلاقش برای ما بعد فسخ اقتضا داره که پس بنابراین این فسخ شما مؤثر نیست، چون اگر مؤثر بود دیگه موضوعی نداره وفا بعد از فسخ. بعد از فسخ تو اگر هر آینه فسخ برگشته از التزام شخصیش سبب بشه که التزام شرعی که اون عقد شرعی هم که مسبب شرعی است منفسخ بشه، دیگه مجعول شرعی هم به عقد یا به تملیک نداشته باشیم، دیگه بقای وجوب وفا و التزام و ابقاء اون التزام برای ما بعد از فسخ تو لغوه دیگه، بهرن معنی نداره. پس این اطلاق اقتضا داره برای این که این وجوب وفا همیشه هست، دائم هست، لازمش اینه که پس اون عقد هنوز باقی است. این مدلول التزامی عقلی میشه، این میشه دلالت التزام عقلی وفو بالعقود بر لزوم شرعی، لزوم مسبب شرعی، عقد به معنای مسبب شرعی. به یکی از این سه تقریب اثبات لزوم میشه به دلالت التزامی مدلول مطابقی، که مدلول مطابقی چیست؟ وجوب تکلیفی ابقاء بقا با پایبند بودن بر اون التزام شخصیش و عدم رجوعش التزام شخصی، یا بگید حرمت نقض التزام شخصی که به معنای برگشتن از التزام خودشه، چه از نظر شرعی باقی باشه چه باقی نباشه، این فعل فی نفسه مقدوره و متعلق مرجوحیت عقلی است و قبح عقلی است، ولی قبح رو به درجه غیر لزومی، که اگر اوفو دال بر حکم تکلیفی مولوی شد عبارت میشه از حرمت شرعی این چنین برگشتی، و این هم مقدوره هم مستلزم جواز نیست، بلکه به یکی از این سه نکته مستلزم لزومه، یا نکته ملازمه شرعیه یا ملازمه عرفیه یا ملازمه عقلیه، بنابر اون اطلاق اینکه اطلاق احوالی در اوفو بالعقود به لحاظ ما بعد فسخ تام بشه. البته یه بحثی هست که شاید بعداً بیاد که آیا اوفو بالعقود این چنین اطلاق احوالی داره یا نداره، تقریب سوم متوقف بر این که این چنین اطلاقی داشته باشه اوفو بالعقود، اوفو بالعقود اطلاق برای ما بعد فسخ هم داشته باشه، اگر اطلاق نداشته باشه برای ما بعد فسخ، وقت دیگه تقریب نکته سوم که در ظاهر کلام میرزا همین تقریبه بنابر مولویت این نکته تمام نیست. اگر این جواز در خود عقد بود و اصطلاح در خود عقد شرط خیار شده بود، بله اینجا دیگه خلاف التزام نیست، قبلا هم اشاره شد جواز عقدی در حقیقت تخصص نه تخصیص. اگر هر آینه مثل مانند کسی که شرط خیار کرده در عقد خودش در زمان خیار اگر فسخ کرد، چون شرط خیار کرده زبان خیار جعل کرده، اصلا خلاف التزام نکرده، صحبت سر کسی اونجا جاییست که التزام شخصیه هستش و شرط خیار هم نکرده، چنانچه فرض بحثم در همین جا ضرب آتاد یا در هر عقدی که میخواییم اثبات لزوم رو کنیم، میخواییم اثبات لزوم شرعی را کنیم در موردی که لزوم عقدی را قرار داده عاقد. قبلا هم مرحوم میرزا فرمود این ادله امضاء همون لزوم عقدی است و لزوم حقی است، نه جعل یک لزوم حکمی خلاف قاعده. اینا ادله نفوذ التزامن، جایی که التزام باشه، اون جایی که عقد خودش در متن عقدش در مقتضای عقدش جعل خیار شده، اونجا التزام نیست، خروج تخصصی است. بنابراین
التزامش جزمیه، مثلا عقد الهی غیر منتهی
ولی اونجا ایشون میگه این جواز جواز حکمی است. بله، ولی ایشون میگه اونجا تخصیص است و جواز جواز حکمی است. در بحث دو قسم لزوم و جواز، ایشون این از جوازهای حکمی گرفت، چون مقتضای عقد عدم جواز فسخه، مقتضای عقد لزوم عقدی و حقی است، چون اون ملتزم به تملیک شده، بعد از التزام به تملیک برگشت خلاف این التزامه. ولی میگه اونجا جواز حکمی آمده برخلاف مقتضای عفو بالعقود، دلیل جواز حکمی که عبارت از دلیل جائز بودن عقد هبه بغیر ذی رحمه تخصیص زده او را. و همچنین در اون طرف در باب نکاح هم عکسش آمده، وقتی در نکاح کسی شرط خیار کنه برای خودش به مدت یک سال شش ماه، خب اونجا این شرط خیار مؤثر نیست. چرا؟ چون لزوم حکمی هست. گرچه ما اگر ما بودیم و لزوم عقدی فقط، خب کسی که خودش در خود عقد نکاح جعل خیار کرد برای خودش، این خلاف التزام خودش را کرده، خودش در التزام از اول در عقد خودش به این اندازه حق تملیک التزام کرده و ملتزم به تزویج شده، ملتزم به تزویج تا با وجود حق فسخ در خلال مثلا یک سال یا شش ماه. ولی چون شارع آمده گفته لازم است به لزوم و حکمی و اینجور خیارات اصلا جا نداره عقد نکاح برای اینجور خیارات، او باز میشه دلیل تعبدی بر لزوم و حکمی. از این بیانات، از این پس بنابراین مطلب دوم ایشون هم درست نیست و به این ترتیب مشخص شد که ما بنابر اینکه از اوفو بالعقود وجوب مولوی تکلیفی بفهمیم، باز هم میتونیم لزوم را استفاده کنیم، هم وجوب تکلیفی و حرمت نقض تکلیفی هم بر صحت خودش باقی است و متعلق خودش هم مقدوره، بدون اینکه خیلی در خلاف ظاهری هم بیفتیم و اون اینکه حمل کنیم وجوب وفا را یا حرمت نقض بر حرمت نقض تشریعی. گمان بکنم در پیشیشون خلط شده بین حرمت نقض تشریعی و حرمت نقض التزام شخصی. آنچه که عنوان ثانوی است حرمت نقض تشریعی است، آنچه که متعلق حرمت است حرمت تکلیفی مولوی است برگشتن از التزام شخصی است، و برگشتن از التزام شخصی فعل مقدوری است برای شخص، به این که بنا بذاره به این که دیگه ملک او نیست، با این که قبلا قول داده تعهد کرده به این که این ملک اوست، برگشتن از این تعهد فی نفسه هم امر ممکنی است و مقدوری است و هم قبیح است عقلا. این قبح متعلق حرمت شرعی شده به اوفو بالعقود و این ربطی به چیز نداره، به اصطلاح ربطی به حرمت تشریع نداره، چنانچه که ربطی به نفوذ مسبب شرعی به معنای عقد شرعی و بقایش یا عدم بقایش هم نداره، چه او باقی باشه چه باقی نباشه این فی نفسه مقدوره. یک خلطی در اینجا در کلمات ایشون ظاهرن شده که یا ای را برگردونده به حرمت تشریعی، یا فرق میان نقض التزام شخصی و نقض التزام مسبب شرعی قانونی مثلا، یک خلطی بین این دوتا شده، و الا با این تفکیک روشن میشه که در اینجا مدلول مطابقی اوفو بالعقود حرمت برگشت از التزام شخصی است و این مقدور علی کل حال حتی اگر عقد لازم بود. لازمه این به یکی از این سه نکته، یا به دلالت التزامی شرعی یا عرفی یا به اطلاق احوالی، لازمش لزوم مسبب شرعی هم هست. این اشکال دوم. بله، یعنی بنا بذاره تا حالا بنا ملتزم بود به ملکیت، حالا میگه من دیگه مال من تو رو مالک نمیدونم، مال خودم. یعنی نرز
کرد چیز اثری برش بار میشه فرد اینجاست چه شرعن و چه عرفن،
این خودش فی نفسه قبیحه، اثری بار نشه. این شارع میخواد این کار نشه، شارع میخواد مردم اشخاصی باشن پایبند به مقررات عقلی باشن. وقتی عقل میگه خلاف قول، خلاف تعهد، خلاف التزام قبیحه، حالا چه اون التزام و قول نافذ باشه شرعن و عقلانه چه نباشه، خود این وقتی قبیح شد شارع میخواد اینو بگه. اتفاقا ایشون تعبیرش این بود که ما اینجا حمل بر مولویت بکنیم. چرا؟ چون که متعلق امر در اینجا فی نفسه محبوب عقلا، اینو نکته گرفت برای چی؟ برای اینکه این امر واسطه امر مولوی باشه. آنچه که محبوب از عقلا چیه؟ المحبوب عقلا و یا به عبارت اخرى در طرف حرمت، نگیم وجوب بقا بگیم حرمت نقض. آنچه که مرجوع هست عقلا چیه؟ المرجوع عقلا برگشت از التزام شرعی. عقل که به قوانین کاری نداره، عقل که نمیگه برگشتن از اعتبار قبیحه، اعتبار که ربطی به مدرکات عقل عملی نداره. آنچه که مدرک عقل عملی است موضوعش همین التزام شخصی است، تمام موضوعه مرجوحیت و قبح عقلی باز همینه، که کسی تعهدی داده از تعهد خودش برگرده، قولی داده از قول خودش برگرده، قراری داده از قرار خودش برگرده، چه قانونن و اعتباراً و جعلاً، چون جعول و اعتبارات که امور داخلی در موضوعات احکام عقل عملی نیست، چه قانوناً اون اعتباری باشه اصلا اونجا عقلا بیان اعتبار بکن یا اعتبار نکن، آنچه که موضوع حسن قبح عقلی است همین التزامات شخصی و تعهدات شخصی و برگشتن از تعهدات شخصی است.
تشریعی
چه شرع؟ نه، حرمت تشریعی برگشت به اتهام شارعه. حرمت تشریعی مر حرمت تشریعی بر معناش اینه که من اسناد ما لیس فی الدین، فی الدین دادم، اون ربطی دیگه به التزام. خیلی خب، اونه که ما نگفتیم مقدور نیست، او گفتیم خلاف ظاهره، او دیگه حرمت نقض نیست، حرمت اسناد شارعه، اسناد ما لیس. بحث
این بود که شما فرمودید ایشون که مقدور نیست، این مقدورش هست. اگر ما منظور از
حرمت تشریعی ما که نگفتیم مقدور نیست، حرمت تشریعی ایشون هم قبول میکرد که مقدور، میگفت خلاف ظاهره. چرا؟ چون امر به یک عنوانی ظاهره در، یا تحریم یک عنوان، نهی از یک عنوانی ظاهرش تعلقش به اون عنوان، تشریع عنوان دیگری است غیر از عنوان وفا ولا وفا. حرمت تشریع حرمت تشریعه، نه حرمت وفا، حرمت نقض. اونجا اسناد شیئی به شارع حرامه، حالا چه اون متلبس به یک فعل خارجی بشه، چه در دل خودش بمونه، چه در کلام اسناد بده. حرمت تشریع یعنی حرمت ادعا کردن که یه چیزی من الشرع و لیس من الشرع، و این خلاف عنوان وفاست، حق با ایشونه. اگر مقصود حرمت تشریعی، حرمت نقض تشریعی بود، حق ایشون، حرفشون درسته که نقض تشریعی، نقض حرام نیست، تشریعش حرامه. ادعا کردن اینکه عند الشارع هادا منفسخون، با اینکه من میدونم که عند الشارع لیس منفسخن، این ادعا و این اسناد، اسناد عملی و که تشریع عملی است، این حرام است، این غیر از عنوان نقضه. به خلاف این بیان، این بیان نقض حرامه، نقض به عنوان اولیش، و این نقض چی؟ نقض التزام، نقض تعهد شخصی، که همین هم موضوع همون مدرک عقل عملی است، به حسن وفا و به قبح نقض. عقل چی میگه؟ عقل میگه اگر شما تعهدی دادی، قولی دادی، از قولت بر نگرد، از قرارت بر نگرد، از تعهدت بر نگرد، از التزام شخصیت بر نگرد. مدرک عقل عملی موضوعش افعال تکوینی است، هیچ وقت موضوعشون عناوین اعتباری شرعی، مجعولات شرعی، عقلایی نیست. پس بنابراین اگر اوفو بالعقود رو ما استظهار کردیم، مولویت را درش به همین نکته که این هادا محبوب شرعا، الوفا محبوب شرعا، و النقد مبغوض محبوب عقلا و راجح عقلا، النقد قبیح عقلا. موضوع نقد چیه؟ نقد برگشت از التزام شخصیش، و این ممکنه و مقدور علی کل حال. چه شارع مسبب را باقی ببینه و چه شارع مسبب و تملک تملک رو هم مرتفع ببینه به این فسخ و نقض. پس بنابراین اشکال که انه ناشی شده بود از خلط میان یا نقض تشریعی یا نقض عدم التفات به این که موضوع نقض التزام شخصی است، نه نقض تشریعی و نه نقض مسبب شرعی، بین مسبب و شرعی و التزام شخصی قاطی شده در حقیقت در کلمات ایشون، و این اشکال وارد شد. پس بنابراین بنابر مولویت هم تقریبا این معناش اینه که هم بنابر ارشادیت تام دلالت و نکته برای ارشادیت هست، خلاف ظاهر نیست، و هم اگر این را حمل کردیم اوفورا بر وجوب مولوی تکلیفی، باز هم دلالت بر لزوم به دلالت التزامی و دلالت بر حرمت نقض التزام شخصی به دلالت مطابقی، دلالت تامه. اشکال سومی که به کلام ایشون وارده مربوط به اون نکته اخیری است که ایشون داده. ایشون بعد از اینکه این اشکال رو ماسونده فرموده، برای اینکه ما چاره‌ای نداریم مگر اینجوری بگیم، بگیم مراد از حرمت نقض، حرمت نقض عملی است، نه حرمت نقض حقیقی. ما تشبیهش هم کرده به استصحاب، با استصحاب لا تنقض الیقین بشه. خب این رو ما نفهمیدیم ایشون چی میخواد بگه از ایشون. ایشون بعد از فرض اینکه اوفو دال بر حکم تکلیفی است، و حکم تکلیفی را یعنی وجوب و وجوب ابقاء یا حرمت تکلیفی نقض، خب نقض عملی مقصود چی ازش؟ آیا مقصود از نقض عملی یعنی ترتیب آثار، آثار عدم ملکیت؟ اونها یه حرمت دیگری داره غیر از حرمت تصرف در مال غیر، مقصود اینه که بگه اونها یه حرمت دیگری داره، این که محتمل نیست. ما احتمال نمیدیم وقتی کسی بیاد عمل بکنه، عملا بنای بر فسخ بذاره و مال دیگری، مال رو پس بگیره و تصرف کنه در این مال، این نقض عملی کرد. خب این نقض عملی حرمت دیگری زائد بر حرمت تصرف در مال غیر نیست. در اینجا از نظر فقهی کسی قائل به این که اینجا دو تا حرام هست، یکی حرمت تصرف در مال غیر، یکی حرمت پس گرفتن این از دیگری. این چنین حرمتی اگه ایشون مقصودشه، این یه حرمت دیگری است. اگه مقصود از حرمت نقض عملی اون چیزی است که در باب استصحاب گفته شده، در باب استصحاب گفته شده لا تنقض الیقین بالشک، نهی ارشادی است، نهی به حسب ظاهر خورده به نقض عملی، ولی ارشاد است به عدم انتقاض. در اونجا کسی قائل به وجود حکم تکلیفی به حرمت انتقاض حالت سابقه قائل نیست از فقها. تشبیهش درست نیست، به اضافه اینکه اصل مطلب هم یعنی باز از اشکال خودش نمیدونم شوری در اینجا ایشون غافل شد. اگر مگر اینکه ملتزم بشه که دو تا حرام داریم در نقض عملی عقود، ما دو تا حرام داریم، یکی حرمت تصرف در مال غیر، یکی خود حرمت باز همین تصرف در مال غیر به عنوان اینکه نقض عملی است. دو تا فعل محرم انجام دادیم، یکی تصرف در مال غیر، یکی نقض عملی، و این خیلی بعیده که ایشون ملتزم بشه در اینجا دو تا حرام هست و در خود تصرف در مال دو تا حرام هست، چون نقض رو نقض به التزام که نشد بزنه، چون التزام باقی است، اون نقض حقیقی میشه. عمل کردن به معنای تصرف در مالی را که به دیگری فروختم بعد از فروختن من تصرف کنم درش، این میشه نقض عملی. این دو تا حرمت داره، یکی حرمت تصرف در مال غیر، یکی حرمت نقض عملی. و هذا ما لا یلتزم به احد، و بعید خودشون هم ملتزم به این بشه. پس این یا بالاخره حل ایشون یا مستلزم قول به دو حرمت در تصرف در مال غیره که این خیلی مستبعده از ایشون، یا مستلزم اینه که باز برگردید به همون نهی ارشادی یا امر ارشادی، به اینکه این امر به وفا یا حرمت نقض، امر حرمت نقض عملی است که مانند دلیل لا تنقض الیقین بالشک استصحاب اونجا هم گفته میشه که نقض عملی ارشاده، نه اینکه حرمت تکلیفی است برای نقض عملی، ارشاده به اینکه یقین باقی است یا متیقن حالت سابقه باقی است، اینجا هم ارشاده به اینکه عقد باقی است و التزام باقی است و التزام به هم نخورده. اینم برگشت به همون چیزی است که ایشون قبول نکرد، گفت که ارشادیت خلاف ظاهره، اینا معنای اولی است که معنای ارشادی است. پس این حلی را که ایشون کردن از مسئله، این حل هم قابل قبول نیست. بنابراین این تا اینجا اشکال دومی که شده بود بر استدلال به این آیه مشخص شد. اشکال سوم ان شاء الله روز آینده میاد.